estrada. Adelante, Chinita. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال علي عليه السلام حاسبوا انفسكم وطالبوها باداء المفروض عليها والاخذ من فنائها لبقائها. فرمودن که خودتون رو محاسبه کنید و دو چیز رو ازش مطالبه کنید. یکی ادای مفروضون علیها، ادا کردن همون چیزی که برش فرضه، واجبه، و دوم هم اخذ من فنائها لبقائها. سرمایه های فانی رو آیا ازشون برای باقیش چیزی گرفت یا نه سرمایه های فانی رو از دست داده. این دو تا چیز رو از نفستون حساب بکشید، فرصت هایی که از دست رفتند و کارهایی که بایستی انجام میدادید. این دوتا رو اگه محاسبه کنید، دوتا رکن موفقیت هستند. انشاءالله خدا متعال به ما توفیق بده که بتونیم در همین زمینه ای که حضرت فرمود است محاسبه نفس داشته باشیم. بحث ما درباره اشکالاتی است که به وجود ذهنی از طرف بعضی از حکما مطرح شده. عرض کردیم که مدعای حکما این است که برای ماهیات غیر از وجود خارجی یه نحوه وجود دیگه هست که وجود حکایی است، حکایتگری دارد نسبت به ماهیات خارجی. این وجود ذهنی با وجود خارجی اتحاد ماهوی دارد، ذاتاً ماهیتشون با همدیگه یکیه، اگرچه عینیتشون با همدیگه فرق داره ولی ماهیتشون با همدیگه یکی است. دلیل حکما بر این که اینها ماهیتشون یکیه و چیستیشون یکیه حکایتگری است. گفتن اگر که ماهیتشون یکی نباشه چطوری شما میخواید علم به خارج پیدا بکنید؟ شما که علم حضوری نسبت به خارج ندارید، در این حال میتونید درباره خارج صحبت بکنید، میتونید درباره این کتاب صحبت بکنید. این که میگه این کتاب قهوه‌ایه، این باید به یه کیفیتی در نزد تو حاضر باشه که بعد بتونی بر اساس اونی که پیش تو حاضر هست درباره اونی که پیش تو حاضر نیست صحبت بکنید. برای همین باید یک اتحاد ذاتی و ماهوی داشته باشد. نسبت به این مسئله دو تا اشکال، چند تا اشکال گرفته شده. دو تا اشکالش رو جلسه قبل مطرح کردیم، قرار شد که این جلسه درباره جواب این دو تا اشکال صحبت بکنیم. اشکال اول این بود که اگر قرار باشه ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی اتحاد ماهوی داشته باشن، مستلزم این است که اگر ماهیت خارجی جوهره، پس ماهیت ذهنی هم باید جوهر باشه. پس باید اینجوری باشه دیگه، چون اتحاد ماهوی دارن. از طرف دیگه حکما میگن علم که همون وجود ذهنی باشد، وجود حکایی باشد، این از مقوله عرضه، یعنی یک کیف نفسانی است و کیف هم یک مقوله عرضیه. اون چیزی که از ارسطو شروع شد و مطرح شد این بود که ارسطو همه ماهیات را منتهی کرد به 10 تا ماهیت، اسمش هم گذاشت مقولات دهگانه. مقولات دهگانه ماهیات بسیط هستند که از ترکیب این ماهیات سایر انواع درست میشه. مثلا فرض کنید یه ماهیت بسیط داریم، جوهره. این جوهر وقتی فصولی بهش اضافه شد جسم درست میشه، نبات درست میشه، حیوان درست میشه، انسان درست میشه. بنابراین جوهر جنس الاجناس است. یه ماهیت دیگه‌ای ارسطو پیدا کرد به نام کیف. این کیف جنس الاجناسه، این کیف فصولی به هیز ضریبه میشه، انواع مختلف درست میشه، رنگ‌ها، مزه‌ها، بو، همسای این حرفا رو اسمشون گذاشت کیفیت. یکی دیگه از ماهیات بسیط کمیته، این کمیت فصولی بهش اضافه میشه و انواع مختلف رو درست میکند، مثل حجم، سطح، عدد، اینها یکی یکی درست میشه. ارسطو گفت ما گشتیم 10 ماهیت پیدا کردیم که بساط همه ماهیات هستن و سایر ماهیات از همین درست میشه. اینو ارسطو مطرح کرد، بعدن هم در تمدن اسلامی توسط فلاسفه اسلامی کم و زیاد شد. بعضی ها گفتن نه، مقولات 10 نیستن، 5 هستن. بعضی ها گفتن 4 هستن. بعضی ها بیشترش کردن. این مسئله مورد بحث قرار گرفت. این حصر در 10 که ارسطو مطرح کرد، خب به حسب استقرا بود. گفت ما گشتیم این 10 رو پیدا کردیم. ممکنه یک کسی بگرده یک 11 پیدا بکنه، یا حتی بعداً معلوم بشه که این مثلا دومی و سومی هم در حقیقت به یک ماهیت برمیگردند و اینها بسیط نبودن، بلکه برمیگردند به یک جامعه. در هر صورت وقتی حصرش حصر استقرایی هست، قابل ازدیاد و نقصان هستن، میشه کم و زیادشون کرد.
خطایابی خوبه، ولی برای تولید علم جدید و مثلا توسعه بده ممکنه اشتباه کنی. شما وقتی شما بیشتر باشه یا کمتر باشه، باید اساس تولید علم کنی، مثلا نتیجه های جدیدی که نبود، ولی اگه مثلا یا مثلا نتیجه آوردن، شما خواستی چه کنید؟ غلط هست یا نه؟ غلط اگر بود غلطش درست میشه استفاده کنید.
ببینید، ارسطو میخواست با این اجناس عالیه مسیری برای تعریف مفاهیم ارائه کنه. میگفت اگر شما بخواید این کتاب رو تعریفش بکنی، راهش این است که اول عام‌ترین خانواده مفهومیشو پیدا بکنی که ماهیت بسیطش باشه، بعد ببینید چه قیود ذاتی دارد، اونم بهش اضافه بکن تا برسی به این کتاب. مثلا شما بسیط‌ترین ماهیتی که در این کتاب میتونید پیدا بکنید جوهریت است. بعد شما به این جوهریت یک ذاتی اضافه کن، مثل ذوابعاد ثلاثه، بعد میشه جسم. بعد جسم رو هم دوباره یا یک فصل ذاتی یا یک امر عرضی بهش اضافه کن، میشه کتاب. بنابراین ارسطو اینها رو مطرح کرد برای اینکه بتونه به تعریفات بپردازه، مفاهیم رو بتونه تعریفشون بکنه. بقیه منطقی ها هم به عنوان یک روش برای تعریف پذیرفتن، گفتن این خیلی خوبه، مسیر خیلی خوبی است دیگه. ما بسیط‌ترین مفهوم رو پیدا می‌کنیم، می‌ذاریمش جنس الاجناس، بعد یکی یکی قیدها رو بهش اضافه می‌کنیم تا برسیم به ماژیک. ما در مقام تعریف مفاهیم این کار رو انجام داد. خب این کار اومد ارسطو انجام داد و مورد پذیرش حکما هم قرار گرفت. دیگه بعد از اون حکما و منطقی‌ها وقتی می‌خواستن یه مفهوم رو تعریف کنن، جنس الاجناس میوردن، قیدها رو بهش اضافه میکردن، میشد اون نوعی که به دنبالش بودن. این چیزی که اتفاق افتاد. خب آقای ارسطو گفت که این جنس الاجناس ها میشن ماهیات بسیطه که به تمام ازداد با همدیگه متباین هستن. اینا رو گفت. بعد گفت یه جوهر داریم، 9 مقوله‌ای داریم که یک مفهومی از اونها برداشت میشد به نام عرض. این مفهومی که ازش برداشت شده است به نام عرض، این دیگه خودش ذاتی اینها نیست، چون اگر ذاتی اینها باشه اون عرضه میشه جنس الاجناس. وقتی اون عرض شد جنس الاجناس، مقولات میشن 2، یکی جوهر و یکی عرض. خب الان ما کاری به این نداریم که آیا واقعا عرض نسبت به مقولات عرضی ذاتی است تا او بشه جنس الاجناس و اجناس عالیه بشن 2، یکی جوهر یکی عرض، یا نه مفهوم عرض یا عرضی این نسبت به اونها عرضیه، ذاتی دیگه نیست، اون 9 خودشون جنس الاجناس و اجناس عالیه هستن. این خودش یه مسئله است، هم تو منطق باید مطرح بشه و هم در فلسفه. ما در مقولات این بحث رو اونجاها اگر بخوایم ادامهش بدیم و به درد بحث‌های فلسفی ما بخوره، اونجا باید ادامهش بدیم. ولیکن الان اونچه که محل بحث ما هست اینه که گفتن اگر قرار باشه ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی اتحاد ماهوی داشته باشه، پس اگر ماهیت خارجی جوهره، باید ماهیت ذهنی شما هم جوهر باشه، و اگر ماهیت خارجی عرض باشه، باید ماهیت ذهنی شما هم عرض باشه. خب در اشکال اول که به تعبیر حکما یک اشکال ساده‌ای هست و اشکال مشکلی نیست، اشکال اینجوری مطرح کردن که اگر یه وقت شما علم پیدا کردی به یک ماهیت خارجی، اگر ماهیت ذهنی شما اتحاد ماهوی با خارج داشته باشد، پس ماهیت ذهنی شما میشه جوهر. از طرفی شما قائل هستید که علم از مقوله کیف است و کیف هم یک مقوله عرضیه، پس اون چه که در ذهن شما محقق شده است در این حال این که جوهره چیه؟ عرض است. این اشکال اولی که مطرح کردن حکما. گفتن این اشکال خیلی اشکال مشکلی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه همونطوری که مفهوم عرض عارضی است و یستق بر نه تا مقوله‌ای که ذاتن با هم دیگه فرق دارن، یستق بر جوهری که در ذهن است. اشکالی نداره که جوهری که تو خارج لافی موضوع است، وقتی که دو ذهن تحقق پیدا میکند بخواد عرضی باشد و مفهوم عرض بر او صادق باشد به صدق عارضی، یعنی ذاتیش دیگه نباشد دیگه. پس اونی که تو ذهن ما محقق شده ذاتن جوهر است، ولی شما به یک مفهوم عارضی برش بار میکنید عرض بودن را. چطور شما به کیفیت بار کردید عرض بودن را و این عرض بودن تو ذاتش نبود؟ چطور به کمیت گفتید عرضان و عرض بودن تو ذاتش نبود؟ حالا به جوهر ذهنی هم بگو عرضان و عرض دیگه توی ذاتش نیست. وقتی تو ذاتش نبود، ذاتش میشه جوهر، با ذات خارجی اتحاد ذاتی پیدا میکند، یک مفهوم عارضی هم برش هم میشد به نام عرض. ببینید؟ پس مشکلی بر این نظریه فلسفی ایجاد نشد. چرا؟ چون عرض حملش بر اون مقولاتی که حمل میشد یک حمل خارج ذات بود. وقتی خارج ذات شد، اتحاد ذاتیشون با جوهر خارجی مشکل پیدا نمی کنن. جوهر خارجی جوهر است، جوهر ذهنی هم ذاتن جوهر است، ولیکن عارضاً بر او حمل میشد مفهوم عرض، همچنانی که عارضاً حمل میشد بر کیفیت مفهوم عرض، بر کمیت مفهوم عرض. این شد اشکال اول و پاسخی که مطرح کردن. من همین مقدار رو برای شما می‌نویسم، بعد بریم سراغ اون اشکال دوم که حکما گفتن این اشکال دوم حکمایی که معتقد به اتحاد ماهوی هستن را به تحیر کشانده است و موندن که چطوری باید حلش بکنن. و بعد اومد تا رسید مرحوم ملا صدرا. ملا صدرا تونست با یکی دیگه از ابداعاتی که مطرح کرد، اومد این مشکل رو از ریشه حلش کرد، تقریری ارائه کرد که اون تقریر کل اون اشکال را برمی‌دارد. خب پس اشکال اول مقدمات. یک، همه ماهیات به ده ماهیت بسیط منتهی می شود. این که این مقدمه محل مناقشه هست یا نه، این برای خودش یه حرفه. ما همین الان هم نمیخوایم وسط این بحث نرخ تعیین کنیم و بگیم بله همینطوره، همه ماهیات به ده تا ماهیت منتهی می شود، به ده تا ماهیت بسیط منتهی می شود. نه، این نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم بر اساس این چند تا پیش فرضی که در بین حکما مشهور است، این اشکال به این نظریه حکما در باب وجود ذهنی وارد میشه. پس ما داریم طبق این علل مبنا صحبت میکنیم. شما ممکنه کتابهای فلسفی رو نگاه بکنید، همین فلاسفه معاصر هم درباره تک تک این ماهیات یه مناقشاتی داشت، درباره تک تک این مقولات هم مناقشاتی داشته باشن. از جمله مرحوم آیت الله مصباح از جمله فلاسفه معاصری است که به این مبانی که اینجا داریم مطرح میکنیم به تک تکشون مناقشاتی رو مطرح کرده. پس اشکالی که اینجا میخوایم در باب وجود ذهنی مطرح بکنیم مبتنی بر این مقدماتی است که بین حکما مشهور بوده و الانم مشهور هست. همه ماهیات به ده ماهیت بسیط منتهی میشود. دو، نه ماهیت نحوه تحقق آنها فی موضوع است، لذا عرضند. سه، یک ماهیت از این ده ماهیت جوهر است. یعنی چی؟ لا فی موضوع است. این سه. چهار، ماهیات بسیطه را اجناس عالیه گویند. اجناس عالیه عام‌ترین خانواده مفهومی طیفی از ماهیات هستند. یعنی یه طیفی از ماهیات همشون خانواده مفهومی جوهرند، طیفی از ماهیات خانواده مفهومی کیفن، طیفی از ماهیات خانواده مفهومی کمن، طیفی از ماهیات خانواده مفهومی اضافه هستند، طیفی از ماهیات خانواده مفهومی متا، جده و سایر مقولاتی که ارسطو مطرح کرد و بعدن هم مورد پذیرش و حکما قرار گرفت. پس ماهیات بسیطه را اجناس عالیه گویند، اجناس عالیه گویند. پنج، اجناس عالیه متباین به تمام الذات هستند. چرا؟ چون جنس عالی هستند. اگر دو تا از این ماهیات اشتراک در جزء ذاتی داشته باشن، اون جزء ذاتی میشه جنس الاجناس. چون بحث ما درباره چیه؟ بسیطه، درباره یک ماهیت است که جنس الاجناس میخواد باشه. پس اجناس عالیه، اجناس عالیه متباین به تمام الذات هستن. خب حالا با توجه به این مقدماتی که مطرح شد، تقریر اشکال، تقریر اشکال. اگر ماهیت ذهنی با خارجی اتحاد ماهوی داشته باشند، پس ماهیت جوهری هم در ذهن چیه؟ جوهر است. ماهیت جوهری تو ذهنم میشه جوهر، چون شما میگید اتحاد ماهوی دارد دیگه. اگر ماهیت ذهنی جوهر شد، مستلزم اجتماع جوهر و عرض است، چون علم یک مقوله چیه؟ عرضی است. چرا عرض است؟ چون قائم به نفسه و به هر ماهیتی که قائم فی موضوع باشد میگفتیم عرض. پس ما الان اصلا کاری نداریم که علم از چه مقوله ایه، از مقوله کیفه، از مقوله کمه، از مقوله اضافه است، از هر مقوله ای که هست. در هر صورت قائمون فی موضوع که هست. پس همین اندازه که قائمون فی موضوع هست، این موجب میشه که بشه عرض. خب حالا که شد عرض، اگر ماهیت ذهنی جوهر شد، مستلزم اجتماع جوهر و عرض است. پس اگر ماهیت ذهنی با خارجی اتحاد ماهوی داشته باشد، اگر ماهیت ذهنی با خارجی اتحاد ماهوی داشته باشد، مستلزم اجتماع جوهر و عرض است. این مدعای حکما بود دیگه. حکما گفتن ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی چی دارد؟ اتحاد ماهوی دارد و الهی حکایتگری اتفاق نمی افتد، سفسطه پیش می آید، پس باید اتحاد ماهوی داشته باشن. مستشکل میگه اگر اتحاد ماهوی داشته باشد، اجتماع جوهر و عرض پیش می آید دیگه. خب لکن اجتماع جوهر و عرض محال است، چون که تناقض پیش می آید دیگه. لکن تالی باطل است، پس مقدم نیز باطل. حواستون هست از نظر ساختار منطقی دقت بکنید، اینا رو ما خلاصش میکنیم ولی شما حتما توجه به مسئله داشته باشید. این استدلالی که اینجا آوردیم مرکب از یک قیاس اقترانیه، شرطیتینه و یک قیاس استثنائیه. قیاس اقترانی شرطیتینش اینه، اگر ماهیت ذهنی با خارجی اتحاد ماهوی داشته باشد، پس ماهیت جوهری هم در ذهن جوهر است. اگر ماهیت ذهنی جوهر شد، مستلزم اجتماع جوهر و عرض است. پس اگر ماهیت ذهنی با خارجی اتحاد ماهوی داشته باشد، مستلزم اجتماع جوهر و عرض است. یه قیاس اقترانی شرطیتین تمام. بعد میایم نتیجه این قیاس اقترانی شرطیتین رو میذاریم مقدم اول یک قیاس استثنایی. میگیم اگر ماهیت ذهنی با خارجی اتحاد ماهوی داشته باشد، مستلزم اجتماع جوهر و عرض است، لکن تالی باطل است، پس مقدم هم باطل است. اگر این ساختار استدلال در کتاب‌های منطقی دیدید، حواستون باشه که این یک قیاس مرکبه. در حقیقت دو تا قیاس است که در یک قیاس جمعش کردن، چون دیگه مشخص بوده دیگه نیومدن نتیجه رو بنویسن، بعد دوباره نتیجه رو مقدمه یک قیاس استثنایی دیگه قرار بدن و بعد بگن تالی باطل است و پس مقدم هم باطل است. دیگه وقتی مشخص بوده دیگه اومدن جمعش کردن، دو تا قیاس رو در یک قیاس جمع کردن. این الان شد اصل تقریر اشکال. پاسخی که ما دادیم این بود. پاسخ حکما، پاسخ یک، صدق عرض بر مصادیق خود صدق خارج ذات است. چون فرض ما این است که اون نه مقوله عرضی اینا اجناس عالیه هستن، پس جزء مشترک ذاتی ندارند. اگر جزء مشترک ذاتی داشته باشن، پس در حقیقت اون جزء مشترک ذاتی میشه جنس الاجناس، نه این نه تایی که بهشون گفتیم عرض. پس صدق عرض بر مصادیق خود صدق خارج ذات است. دو، اشتراک در صدق یک عنوان خارج ذات مستلزم این همانی در ذات نمی شود. یعنی شما به یک کیف گفتی عرضان، به یک کمم گفتی عرضان. اگر به یک کیف گفتی عرضان، به یک کمم گفتی عرضان، موجب نمیشه که کم و کیف با هم دیگه اتحاد ذاتی پیدا بکنن. یعنی ذاتشون با هم دیگه فرق داره، چون فرض ما این است که صدق عرضان بر اینها یک صدق خارج ذات است. پس وقتی خارج ذات شد، اون مصداق شما بر ذاتیت خودش باقیه، هرچه که هست. اگه کیف کیفه، اگر کم کمه، هرچه که هست همونی است که هست. چون صدق، صدق چیه؟ خارج ذاته. وقتی صدق خارج ذات شد، اگر بر دو مصداق یک مفهوم واحد خارج ذات صادق شد، موجب نمیشه که اون دو تا مصداق اشتراک در ذات داشته باشن. اینا ذاتشون با هم دیگه فرق دارد، چون صدق این مفهوم صدق خارج ذات هست، اشتراک در ذات را اثبات نمی کند. پس در نه تا مقوله عرضی به همونشون میگیم عرضان، 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 در این حالی که اون ذاتشون با هم دیگه چیه؟ فرق دارد و متباین به تمام ذات هست دیگه، چون این ذاتیشون نیست. خب اشتراک در صدق یک عنوان خارج ذات مستلزم این همانی در ذات نمی شود. سه، صدق عرض بر جوهر ذهنی مستلزم آن نیست که در ذاتش عرض باشد، چون صدقش صدق خارج ذات است دیگه. پس صدقش بر جوهر ذهنی که شما به جوهر ذهنی بگی عرضان، موجب نمیشه که این صدق صدق داخل در ذات باشد دیگه. پس جوهر ذهنی میتواند مصداق چی باشد؟ عرض باشد، در این حال که ذاتش جوهری است. تناقض پیش نمیاد چون ذاتش جوهریه، ولیکن صدق بالعرضش عرضیه. شما اومدید گفتید این جوهره اگر تو این ظرف قرار بگیرد این نحوهش نحوه عرضی است. خب نسبت به این پاسخ حرفای مفصلی هم در کتابهای فلسفی اومده، مثل شیخ و اینها قشنگ رو تقریرش کردن، گفتم ببینید جوهر ماهیتون ازا وجدت فل خارجه وجدت لافی موضوعن. نگفتیم که جوهر ازا وجدت در هر کجا وجدت لافی موضوعن، گفتیم ماهیتون ازا وجدت فل خارجه وجدت لافی موضوعن. خب الان ماهیت جوهری که شما تو ذهن تصورش کردید، ماهیتون ازا وجدت چی؟ فل خارجه وجدت لافی موضوعه، الان که تو ذهن تحقق پیدا کرده. پس الان که تو ذهن تحقق پیدا کرده است، اگر در فی موضوعن باشد که نفس شما هست، تناقضی پیش نیامده است، اشکالی ندارد. پس جوهر ذهنی شما هم جوهرون و هم عرضون. تناقض پیش اومده است، میگم نه تناقض پیش نیامده. چطور تناقض پیش نیامده؟ و حال اون که جوهر یعنی لافی موضوع، عرض یعنی فی موضوع، این هم جوهر هم عرضه، بعد تناقض هم پیش نیامده باشد؟ میگیم آره. چرا؟ به خاطر اینکه این جوهر است که لافی موضوع است اذا وجدت فی الخارج. الان که تو ذهن است که دیگه لازم نیست حتما لافی موضوع باشد، تو ذهن فی موضوع است، اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع دیگه. خب اینم که شما توی ذهن بهش میگی جوهر، بهش میگی عرض، صدقش صدق بالعرض است، تو ذاتش که نیست. وقتی تو ذاتش نشد، این جوهری که تو ذهن شماست با جوهر خارجی اتحاد ذاتی دارد، در این حال یه حمل به عرضی هم بر او صادق است و اون این است که این جوهر ذهنی شما عرض است. پس تناقض پیش نیومد. اشکال مستشکل این بود که اجتماع جوهر و عرض پیش اومد دیگه. میگیم این جوهره ذاتش با ذات خارج متحد است، تو ذهن شما هم قائم به نفس است، با جوهرتش مشکل نداره، چون اذا وجدت فی الخارج قرار بود وجدت لافی موضوع باشد، نه اذا وجدت فی الذهن، الان که تو ذهن تحقق پیدا کرده است. پس این جوهره در این حالی که در خارج لافی موضوع هست، تو ذهن چیه؟ فی موضوع است. پس تناقضی ندارد. صدق عرض هم بر جوهر هم که صدق بالعرض است، نحوه تحققشه و ربطی به اون ذاتیتش ندارد. پس اشکال اول اشکالی است که خیلی سهل و دفع است، میشه خیلی به راحتی او رو دفعش کرد دیگه. خب بفرمایید. نه نه اصلا ببینید تو اون فضای دو حیثیتی اصلا نمیخوایم بریم. اون فضای دو حیثیتی پاسخ نهایی است که ملا صدرا مطرحش کرد. الان تو این صد پاسخی است که قبل از ملا صدرا مطرح بوده، گفتن اینجاها چون صدقش صدق بالعرض است، ذاتش را تحت تاثیر قرار نمیده که بگید آقا اینجا تو ذاتش تناقض پیش اومد. نه، این ذاتش همون ذات خارجی است، چون عرض بودنش به بالعرض است دیگه. خب مرحوم علامه میگه که حکما گفتن این اشکال اول که تقریرش رو نوشتیم، اشکال یک اشکال ساده ای، اشکال مشکلی نیست، مسئله پیچیده ای نشد. ما گفتیم ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی اتحاد ماهوی دارد. بعد شما اشکال کردید که خب پس ماهیت ذهنی شما میشه هم جوهر هم عرض. میگیم اشکال ندارد هم جوهر باشه هم عرض. جوهر است به حسب ذاتش، عرض است به حسب نحوه تحققش. این عرض بودن چطور بر ده مقوله صدق بر نه مقوله دیگه صدق میکند؟ صدقشون صدق خارج ذات از ذاتش رو هیچ تغییر نمیده، برای یه دونه دیگه هم صدق میکند و اون جوهر ذهنیه. جوهر ذهنی هم چی؟ عرضون، همچنانی که کم عرضون، کیف عرضون و همه اینها عرض هستن. این مشکلی نیست. مشکل بله به خاطر اینکه تقابلشون در ظرف خارج است دیگه، این عرصه هم دیگه
جوهره عرصه. خب اینجا چرا این موضوع شده دیگه؟ اینجا نگم چون موضوع دست بله خارج بوده دست بله موضوع. خب بگیم اصلا جوهر یعنی این چیزی که در خارج تو دوره اسم اینو بزنیم جوهری که
بخاطر اینکه این اینجوری، خب بخاطر اینکه این وقت تو خارج تعقب بده میکنن لافی موضوع هست دیگه.
جوهر اون چیزی که در خارج
میدونم بالاخره ماهیه،
چیزی که موضوع نداره اینجا چون موضوع داره جوهر نیست.
الان خوب دقت بکنید، اون ماهیاتی که تو ذهن فی موضوع هستن بر دو قسمن. نه الان شما خب ببینید، شما به این نکته ای که من عرض کردم باید دقت بکنید. اگه شما به اون قیود توجه نکنید بعد توی نتیجه گیری مشکل پیدا میکنیم. الان دقت بکن به عرض من، به عرض من دقت بکن. ببین ماهیت ذهنی بر دو قسم است، یه دستشون اونایی که تو خارج میرن لافی موضوع هم، یه دسته اونایی که تو خارج میرن فی موضوع هم. درست شد؟
اینجوری تعریف کنیم عرض های اون ماهیت ذهنی ما اینجوری هم نه این جوهر باست.
خب الان به این عرض من
خارجش
الان این عرض من حل شد. این دقت کردید؟ پس ماهیت ذهنی چی؟ بر دو قسم است، در خارج کذا، در خارج کذا. درسته؟ به اینی که در خارج کذا است میگیم جوهر. تمام شد دیگه. ببین به این ماهیت ذهنی دیگه که تو خارج کذا است بهش میگیم جوهر دیگه. دیگه حالا دیگه همینطوره دیگه. پس به پس اون ماهیت ذهنی ما به این ماهیت ذهنی که اذا وجدت فی الخارج، به این ماهیت ذهنی میگیم جوهر. اصلا جوهر یک مفهوم منطقیه، موصوفش تو ذهن است، اصلا موصوفش تو خارج نیست. ما به ماهیت ذهنی میگیم جوهر. کدوم ماهیت ذهنی؟ و همونی که وقتی میره توی خارج میشه لافی موضوع. ببین پس به اعتبار ماهیات ذهنی به اعتبار تحققشون بر دو قسم است. ماهیات ذهنی به اعتبار تحققشون چی؟ بر دو قسم است. یا تحققشون لافی موضوع است یا تحققشون فی موضوع است. به اون ماهیت ذهنی که تحقق خارجیش لافی موضوع باشد میگیم چی؟ میگیم جوهر. پس این حیثیت ها اگر که این حیثیت را لحاظش نکنیم، اصل اون پایه‌ای که بر اون پایه این صدق اتفاق افتاده به هم میخوره. اون پایه صدق، صدق منطقیه. یعنی شما چطور مفهوم قضیه یک مفهوم منطقیه، مفهوم قیاس یک مفهوم منطقیه، مفهوم جوهران هستم چی؟ یک مفهوم منطقیه. مفهوم منطقی مصداقش کجاست؟ تو ذهنه. پس اصلا ماهیت ذهنی است که متصل به جوهر میشه، ولی به اعتبار نحوه تحققشه. چطور ما یک مفهوم میگیم یا متواتی است یا مشکک؟ به چه اعتبار؟ به اعتبار صدقش بر مصادیق میگیم یا متواتی است یا مشکک است. منطقی هم نشستن چی گفتن؟ گفتن ببین ماهیت ذهنی هست، ماهیت ذهنی بر دو قسم است، یا جوهر است یا عرض است. ماهیت جوهر به چی میگیم؟ به اونی که وقت تو خارج میره اینجوریه. ماهیت عرض به چی میگیم؟ وقتی تو خارج میره اینجوری است دیگه. پس وقتی که ما داریم درباره دو تا معقول ثانی منطقی صحبت میکنیم، اصلا نمیتونیم ظرفشو بریم خارج، چون اگه بریم ظرفشو خارج از منطقی بودن خارج میشه. ما ماهیات ذهنی رو دو قسم میکنیم، ماهیت جوهری ماهیت عرضی. به چه اعتبار؟ به اعتبار لحوه تحققشون. مفهوم رو بر دو قسم میکنیم، متواتی و مشکک. به چه اعتبار؟ به اعتبار نحوه صدقش بر مصادیق. ببینید اینا همهشون مباحث منطقی هستن که ما توی استنتاجات و توی تحلیل مباحث بهشون احتیاج داریم. خب ببینید این که چه اشکالاتی مستشکلین دارن و منشأشون چی، اون یه حرفه. این که اگر یک کسی به حرف حکما این اشکال رو گرفت که اگر قرار باشد اتحاد ماهوی داشته باشن، مستلزم این است که ماهیت ذهنی شما هم جوهر باشد هم عرض، میگیم این اشکال پاسخش نیست که ابی ندارد یه چیزی هم جوهر باشد هم عرض، تناقض پیش نمیاد، چون ظرف لافی موضوعش خارجه ظرف فی موضوعش در ذهن است، برای این تناقض اتفاق نیفتاده. حمل عرض هم بر همه مقولات نهگانه عرضی هم که حمل بالعرض است، حمل خارج ذات است، موجب نمیشه که این ذات با اون ذات خارجی نحوه ذاتشون با هم دیگه فرق داشته باشن دیگه. حالا که گفتی عرض است پس ذاتش فرق داشت، نه ذاتش با هم دیگه فرق ندارن، چون که حملش که حمل خارج ذات است. تناقض هم پیش نیومد، چون ظرف لافی موضوعش تو خارج، ظرف فی موضوعش در ذهن است دیگه. این برای ما مهم است که اشکالی که اون مطرح کرده است تو پاسخی که ما دادیم.
ما یه جوهر داریم که میتونه در ذهن تحقیق پیدا کنه و میتونه در خارج تحقیق پیدا کنه.
درسته.
اینها اینا که اشاره میکنن ادعاشون اینه که این دو مستاق غیر از همه یادداشت کلن این مفهوم که در ذهن تحقیقش در ذهن غیر از اون مفهومی که تحقیقش در خارج، یعنی مفهوم رو اینا اشکال دارن؟
نه، ماهیت میگن ماهیتشون اتحاد ندارد. حکما گفتن ماهیتش اتحاد دارد، اینا گفتن نه ماهیتش اتحاد ندارد. میگیم چرا اتحاد ندارد؟ میگه آخه ماهیت تو ذهن فی موضوعه، اون لافی موضوعه، خب اون تو خارج لافی موضوع، این تو ذهن فی موضوعه، دیگه اشکال نداره که دیگه. میخوام بگیم شبهه خیلی سنگین نیست دیگه، مسئله خیلی راحته دیگه. شما چرا مشکل دارید از اینکه ماهیت و ماهیت خارج اتحاد داشته باشد؟ میگه نمیشه آخه، جوهر چیه؟ لافی موضوعه. این که الان فی موضوعه، خب تو خارج لافی موضوعه، تو ذهن چیه؟ فی موضوع است، تناقضی هم ندارن دیگه. این منظورم این است که این سطح از اشکال سطح راحتیه. ممکنه به سطوح دیگه برسیم، دیگه مثلا به مشکل برسیم. بقیهشون بخواید بگذارید برای بعد از جلسه. بله.
چه
جلسه عالی بودن، چون ضربه نمیزنه جوهر و عرض. از چه جهت بزنه؟
خب علیه شما فهمید یه جامعیت داریم برام این که توی ذهن هر دوتاشون فی موضوع هست، بعد این هست دوتا قسمن از این، این جامعه هست این به یه قسمش این یه قسمش این، بعد جلسه عالی بودن چون ضربه نمیزنه،
چون فی موضوع بودن یک امر عارضیه، موجب میشه که جنس عالی بودنشون لطمه نخوره. اگر فی موضوع بودن ذاتیشون بود، وقت جنس عالی بودنشون لطمه میخورد دیگه، خود فی موضوع هم شد جنس الاجناس. ولی چون عارضیه دیگه اینجا به جنس الاجناس بودنشون لطمه وارد نمی کنه دیگه، دیگه حل نشده دیگه، بقیش بودن برای بعد از جلسه. اشکال دوم، خب ما میخوام هم حل بشه هم بقیه خسته نشن دیگه، چون خدا حفظ بکنه آیت الله وحید خراسانی رو دیگه، درس ایشون بودیم و یه کسی اشکال کرده، دوست اشکال مطرح شد، بعدشون فرمودن که این جلسه که حق همه این افرادی است که اینجا هستن، اگر که وقت بخوایم صحبت بکنیم بقیه افراد خسته بشن، در حقیقت حق اونها هم ضایع میشه دیگه. و بعضی هم به ما گفتن ها، گفتن خب شما صحبت که میکنید ما خسته میشیم دیگه، دیگه از افق بحث ما رفته بیرون و موجب خستگی میشه دیگه. از این جهت هم میخوایم حل بشه، حتما پیگیری بکنید بحثا رو، و هم میخوایم که بقیه افرادی که هستن احساس نکنن که مثلا نسبت به اونها توجه، یعنی حق توجهی اونها از دست رفته. اشکال دوم، مقدمات اشکال همون اشکال بود که مطرح کردیم، مقدمات اشکال همون مقدمات است. تقرید اشکال، شکل منطقی اشکال، اگر ماهیت ذهنی و خارجی اتحاد داشته باشد، مستلزم اندراج ماهیت ذهنی تحت دو مقوله است. مستشکل برمیگرده میگه خیلی خوب، حالا شما جوهر و عرض رو حلش کردید، میگید ماهیت ذهنی هم جوهر است هم عرض، بعد میگیم چطور هم فی موضوع است هم لا فی موضوع؟ میگه خوب اشکال نداره دیگه، لا فی موضوع است در خارج، فی موضوع است در ذهن، تناقض نیست دیگه، چون در تناقض هشت وحدت شرط دان، یکیش هم مکانشه دیگه. زید شجاع است در خونه شون و شجاع نیست سر کوچه شون. ایبی نداره که یه چیزی هم شجاع باشد هم شجاع نباشد دیگه. الان یه ماهیتی داریم، هم لافی موضوع است هم لافی موضوع نیست، بلکه فی موضوع است. میگیم خب ایبی نداره دیگه، تو ظرف خارج لافی موضوع است، تو ظرف ذهن فی موضوع است. مستشکل برمیگرده میگه خیلی خوب، الان این مشکل از طریق تفاوت در مکان حلش کردی، ماهیت تو این مکان یه جوره، تو اون مکان یه جوره دیگه است. و چون این جور بودنش خارج از ذاتش، این عرض بودنی که برش صدق کردی خارج از ذاتش هست، اتحاد ذاتیش رو مشکل ایجاد نکردی. ولیکن یه اشکال دیگه، اشکال دیگه این است که مگر نمیگید ماهیت خارجی و ماهیت ذهنی اتحاد ذاتی دارد؟ میگیم بله. میگه پس اگر ماهیت ذهنی شما جوهر، ماهیت خارجی جوهر باشد، اینم جوهر است. اگر کمیت باشد اینم چیه؟ کمیت است. درست شد؟ خب از طرف دیگه شما میگید علم از مقوله کیف است، پس این ماهیت ذهنی شما که علم شماست نسبت به خارج، این از مقوله چیه؟ کیف است. حالا که از مقوله کیف یه ماهیت واحدی دارید، هم از مقوله جوهر است هم از مقوله کیف است، هم از مقوله کم است و هم از مقوله کیف است، هم از مقوله اضافه است هم از مقوله کیف است. چون علم از مقوله کیفه، مقوله خارجیش هم از مقوله خودشه، پس این تحت دو تا مقوله قرار گرفت. کیف بودن که دیگه صدقش خارج ذات که دیگه نیست. پس شما به این ماهیت ذهنی داری میگید کیفان، و صدق کیف هم بر مصادیقش صدق چیه؟ داخل ذات است. و بهش میگید جوهران، جوهران هم صدقش بر مصادیقش صدق داخل ذات است. پس این ماهیت ذهنی شما به ذاتهی هم جوهران و هم به ذاتهی کیفان. پس صدق عرض صدق خارج ذات بود، صدق کیف یه دیگه صدق خارج ذات نیست. این الان مستشکل چیکار کرد؟ اشکالش رو یک قدم جلوتر برد دیگه. پس اگر ماهیت ذهنی و خارجی اتحاد داشته باشن، مستلزم اندلاج ماهیت ذهنی تحت دو مقوله است. چرا؟ چون صدقشون صدق به ذات است، با جوهر و عرض فرق کرد. عرض صدقش صدق به ذات نبود، صدق خارج ذات بود. مشکل نداشتیم که این ذاتش با ذات خارج اتحاد این همانی داشته باشد، اما اینجا الان دیگه صدقش چی شده؟ صدق به ذات که شده است. پس جوهریت تو ذاتش، کیفیت هم تو ذاتشه، کمیت تو ذاتشه، کیفیت هم تو ذاتشه. دو، اگر ماهیتی به ذاته تحت مقولتین باشد، تناقض در ذات پیش می آید. پس خوب دقت کردید که چه تفاوتی اتفاق افتاد دیگه. تو اولی گفتیم هم جوهر هم عرض، مستشکل اینجوری گفت، حکما برگشتن چی گفتن؟ گفتن آقا عرض صدقش صدق داخل ذات نیست. وقتی صدقش صدق داخل ذات نشد، اشکال نداره که این ذاتش با ذات جوهر خارجی یکی باشد. من اینجوری گفتی. مستشکل برگشت گفت خیلی خوب، من به جای عرض چی میارم؟ خود اون مقوله کیف رو میارم که صدقش بشه صدق داخل ذات. وقتی صدقش داخل ذات شد، پس این ذات شما به اعتبار داخل ذاتش جوهر است، به اعتبار داخل ذاتش کیف است. عرض نه، کیف است دیگه. خب لکن تناقض باطل است، پس مقدم نیز باطل. پس اینجا هم دوباره یک چی پیش اومد؟ چی انجام دادیم؟ یک قیاس مرکب انجام دادیم، قیاس اقترانی شرطیتین، که ازش نتیجه گرفتیم، گفتیم اگر ماهیت ذهنی و خارجی اتحاد داشته باشن، تناقض در ذات پیش می آید. لکن تناقض باطل است، پس مقدم هم که ماهیت ذهنی و خارجی اتحاد داشته باشد چیه؟ باطل است دیگه. مرحوم ملا هادی و اینها گفتن این اشکال حکما را به تحیر واداشته که چه کار باید کرد. هر کسی به یه طرفی رفته است. تا رسید مرحوم ملا صدرا، ملا صدرا اومد این مسئله رو از ریشه گفت آقا شما پاسخهایی که شما میدید ممکنه هر کدوم از پاسخها بتونه یه مشکلی رو حل بکنه، ولی از اساس مسئله رو حل نکرد. یه پاسخی رو مطرح کرد که از اساس مسئله حل شد. عبارت رو بفت ملاحظه فرمایید. بعد میفرماید که قالو و هذا الاشکال، یعنی اشکال دوم، اصعب است من الاول. چرا اصعب است من الاول؟ اذ لا کثیر اشکال فی کون شیء واحد جوهرا و عرضا، لان التباین الذاتی الذی بین المقولات انما هو بین الجوهر و الکیف و الکم و غیرها، و اما مفهوم العرض به معنی القائم بالموضوع فهو عرض عام. یه عرض عام است، صادق علی 9 من المقولات، بر 9 تا از مقولات صادقه. و من الجائزه ان یعم الجوهر الذهنی ايضا و يصدق عليه، لان الماخوذ في رسم الجوهر انه ماهیت اذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. پس این ماهیت ذهنی بر دو قسم است، یا وقتی که رفت تو خارج لا فی موضوع است، یا وقتی که رفت تو خارج فی موضوع است. اگه وقتی رفت تو خارج لا فی موضوع است بهش میگیم ماهیت جوهری، اگه رفت تو خارج فی موضوع است بهش میگیم ماهیت عرضی. خب فمن الجائزه ان یقوم فی الذهن فی موضوع، تو ذهن فی موضوع است، تو خارج لا فی موضوع است. تناقضی هم وجود نداره چون مکانشون با هم دیگه فرق کرده است. سرش این است که حمل عرض بر ماهیت ذهنی یک حمل بالعرض است، حمل تو مرتبه ذاتش نیست. پس ذاتش فرق نکرده، ذاتش سر جای خودش با خارج، اتحاد ذاتیش مشکلی پیدا نکرد. و هو اذا وجدت فی الخارج کان لا فی موضوع. پس اشکال ندارد که در ذهن فی موضوع باشد این و هو اذا وجدت فی الخارج کان لا فی موضوع. تو خارج که میره لا فی موضوع است، تو ذهن که باشد فی موضوع است دیگه. هذا خود هذا، این حرف ما رو بگیر. و اما دخول الماهیت الواحدته تحت مقولتین کالجوهر والکیف والکم کالجوهر والکیف کالکم والکیف بقیه شون دیگه والاضافت والکیف، هر کدوم یه طرفشون مقولشه یه طرفشم کیفشه. والمقولات متباینات به تمام الذات، مقولات هم که متهم به تمام ذات هستن، صدقش هم که دیگه صدق به ذات شد، چون صدق کیف بر کیف که دیگه بر مصداق کیف که دیگه بل عرض که دیگه نیست، به ذات است دیگه. پس رفت تو ذاتش دیگه، وقتی رفت تو ذاتش هم جوهر است به ذات، هم کیف است به ذات در مرتبه ذاتش. فاستحالته ضروریه لا مدفع لها، استحالش میشه ضروری و هیچ راه حلی ندارید. و به توجه این دیگه مواجهه هایی است که حکمای مختلف با این مسئله داشتن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من باز از شما درخواست دارم بحث منطق رو یه فکری برای